و وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. سلام های صمیمانه گویندهتون قادر حبیب و همکار تکنیک امان میرزا راهپذیر. شنونده عزیز، در برنامه این ساعت در گزارش‌ها و مطالب خبری که برایتان گرد آورده مشنوید که فرستاده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید مردم افغانستان به عوض جنگ سالاران و سیاستمداران خوب نیاز دارند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم که در ادامه برنامه خدمتتان معرفی و تقدیم خواهیم نمود. شنیدن پروگرام آزادی و شنوندگان را همچنان فراموش نکنید. و در سر ساعت مشروع خبرهای افغانستان و جهان را از امید مرزبان مشنویم.
مقامات در اسلو میگویند ناروی در نظر ندارد تعداد سربازانش را در افغانستان افزایش دهد. نیروهای آمریکایی گفتند در نتیجه یک حمله هوایی آنان در ولایت لوگر 13 طالب مسلح کشته شدند. و مقامات در ازبکستان میگویند یک مرد بم بسته در بدن خود را در شهر اندیجان دیروز منفجر ساخت و یک مامور پلیس را هلاک کرد. عرض سلام و روز بخیر. این هم مشروع خبرها. مقامات در اسلو میگویند ناروی در نظر ندارد تعداد سربازانش را در افغانستان افزایش دهد. وزیر دفاع ناروی در این حال به گروهی از خبرنگاران افغان گفت کشورش میخواهد در تطبیق برنامه‌های بازسازی در ولایت فاریاب بیشتر فعالیت کند. ناروی حدود 600 سرباز در افغانستان دارد که بخش اعظم آنان در ولایت فاریاب در شمال افغانستان مستقرند. جزئیات در این باره را تا لحظات بعد از رادیو آزادی خواهید شنید. کای آید فرستاده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید مردم افغانستان به عوض جنگ سالاران و سیاستمداران خوب نیاز دارند و این مطلب را در اجلاس بهاری پارلمان ناتو ابراز داشت. این اجلاس که روز جمعه آغاز شده بود دیروز با توافق کلی روی ادامه روند مبارزه با تروریسم، تقویت برنامه‌های بازسازی و همچنان تجهیز نیروهای افغان در اسلو پایتخت نروژ به کار خود پایان داد. در همین مورد هم تا دقایق بعد با جزئیات از رادیو آزادی خواهید شنید. گزارش ها می رسانند که سه سرباز خارجی در میان کشته شدگان حادثه دیروز در منطقه سیاد ولایت کاپیسا هستند. در این رویداد همچنان سه افغان ملکی کشته شدند. نیروهای ناتو گفتند در همین رویداد یک سرباز خارجی دیگر زخم برداشته است. طالبان و حزب اسلامی به طور جداگانه مسئولیت این حمله انتحاری را به دوش گرفتند. نیروهای آمریکایی می گویند در نتیجه یک حمله هوایی آنان در ولایت لوگر 13 طالب مسلح کشته شدند. در اعلامیه نشر شده از سوی نظامیان آمریکایی آمده است این حمله در ولسوالی خروار انجام شده است. به اساس این اعلامیه به نیروهای افغان و خارجی در این جریان آسیب نرسیده است. خبرهای منطقه و جهان را پس از یک آگهی کوتاه می‌شنوید. مقامات در ازبکستان میگویند یک مرد بم بسته در بدن خود را در شهر اندیجان دیروز منفجر ساخت و یک مامور پلیس را هلاک کرد. خبرگزاری رسمی ازبکستان به نقل از دفتر لوی تارنوال ازبکستان گزارش داده است که در این انفجار چندین تن دیگر زخم برداشتند. جزئیات بیشتر درباره این رویداد ارائه نشده است. ارقام ارائه شده از سوی خبرگزاری رسمی ازبکستان تاکنون از سوی منابع مستقل هم تایید نشده است. اندیجان در سال 2005 محل برگزاری تظاهرات گسترده‌ای بود که از سوی حکومت ازبکستان سرکوب شد. سرکوبی این تظاهرات از سوی حکومت را کشورهای غربی به طور گسترده محکوم کردند. به اساس خبر دیگر از ازبکستان، آواز آتشباری و حداقل یک انفجار در نزدیک سرحد ازبکستان با قرقیزستان به گوش رسیده است. تاکنون علت این تیراندازی آشکار نیست. یک سخنگوی دفتر لوی سارنوال ازبکستان به رادیو آزادی گفت سارنوالان تحقیقات را درباره این رویداد آغاز کردند. با گفته وی در جریان شب گذشته گروهی از افراد بر یک پسته سرحدی در منطقه خان‌آباد ازبکستان حمله کردند. او گفت این حمله تلفات را سبب نشده است. پیش از این مقامات قرقیز به رادیو آزادی گفته بودند سرحد میان دو کشور به درخواست مقامات ازبک بسته شده است. اردوی ایالات متحده آمریکا میگوید سه آمریکایی در نتیجه انفجار بم کارگزاری شده در کنار جاده در شهر فلوجه عراق کشته شدند. در یک اعلامیه خبری نشر شده از سوی اردوی آمریکا آمده است حادثه زمانی رخ داد که یک کاروان حامل سربازان آمریکایی، کارمندان حکومتی و قراردادی‌ها با ماین برخورد کرد. این افراد به سوی غرب بغداد در حرکت بودند. در اعلامیه آمده است یک سرباز آمریکایی، یک کارمند وزارت خارجه و یک فرد ملکی که با وزارت دفاع آمریکا کار میکرد در این رویداد کشته شدند. اعلامیه همچنان از زخمی شدن دو تن دیگر در این حادثه خبر میدهد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از رهبران میانمار خواسته است آنگ سان سو چی سیاستمدار مخالف حکومت را به طور فوری و بدون قید و شرط از بند رها کنند. آنگ سان سو چی که 36 سال دارد و برنده جایزه صلح نوبل است، در 6 سال گذشته در خانه نظربند بود. او اکنون به اتهام آن محاکمه می شود که با سرکشی از قیودات وضع شده بالایش به یک تبعه آمریکایی اجازه ورود به خانه خود را داده است. بازداشت و محاکمه آنگ سان سو چی را ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و گروه‌های مدافع از حقوق بشر محکوم کردند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما سونیا سوتومایور را به حیث نخستین قاضی القضات هسپانیایی نژاد آمریکایی انتخاب کرده است. اگر مجلس سنای آمریکا سوتومایور را به حیث قاضی القضات این کشور بپذیرد، او جانشین دیوید سودر خواهد شد. از آنجایی که دموکرات ها اکثریت مجلس سنا را در اختیار دارند، تایید سوتومایور در این موقف از سوی این مجلس بعید به نظر نمی رسد. پس از گزارش های نشر شده در رسانه های کوریای جنوبی به اساس گزارش های نشر شده در رسانه های کوریای جنوبی، کوریای شمالی یک راکت دیگر را آزمایش کرد. در صورت صحت این گزارش ها، پس از آزمایش هسته‌ای زیرزمینی توسط کوریای شمالی به روز دوشنبه، این سومین بار است که پیونگیانگ راکت را آزمایش میکند. شورای امنیت سازمان ملل متحد اجلاس را برگزار کرده است و در آن درباره اقدامات بر ضد این حرکت کوریای شمالی بحث میکند. تا کنون نماینده فرانسه در سازمان ملل متحد خواستار وضع تعزیرات جدیدتر و نو بر کوریای شمالی شده است. و در سراسر جهان امروز مردم مسابقه فوتبال را تماشا می کنند که قرار است میان تیم های بارسلونا از اسپانیا و منچستر یونایتد از انگلستان برگزار شود. این دو تیم در بازی فاینال یا نهایی جام فوتبال قهرمانان اروپا با هم رویارویی می کنند. بارسلونا در تلاش رسیدن به سومین قهرمانیش در این فصل است و منچستر یونایتد می خواهد چهارمین جام قهرمانی در این فصل فوتبال اروپا را از خود سازد. پایان خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را از امید مرزبان شنیدید. اینجا رادیو آزادی، ساعت 9:07. در ادامه برنامه این ساعت از رادیو آزادی میشنوید که نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید مردم این کشور به عوض جنگ سالاران به سیاستمداران خوب نیاز دارند. در جریان عملیات در ولسوالی مرجع هلمند در کنار مقدار زیادی از مواد مخدر، سلاح ساخت ایران نیز به دست آمده است. مقامات در ناروی می گویند این کشور در نظر ندارد تعداد سربازانش را در افغانستان افزایش دهد. همچنین در گزارش خواهید شنید، آیا آزمایش های راکتی و هسته‌ای کوریای شمالی و همچنان جدیت لحن ایران برای جمهور ایالات متحده اجازه خواهد داد که هدفش برای مذاکره با این دو کشور را برآورده سازد؟ شنیدن پروگرام آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. کای ایدا، فرستاده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، میگوید مردم افغانستان به عوض جنگسالاران به سیاستمداران خوب نیاز دارند و این مطلب را در اجلاس بهاری پارلمان ناتو ابراز داشت. این اجلاس که روز جمعه آغاز شده بود، دیروز با توافق کلی روی ادامه روند مبارزه با تروریسم، تقویت برنامه‌های بازسازی و همچنان تجهیز نیروهای افغان در اسلو، پایتخت نروژ به کار خود پایان داد. کای ایدا، فرستاده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، و یابتی هابشفر سرمنشی ناتو از سخنرانان عمده این اجلاس بودند که تمرکز بیشتر روی عملیات جاری در افغانستان و چالش‌های پیشرویان صحبت کردند. فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان با اشاره به دستاوردهای سال گذشته به نیازمندی‌ها نیز اشاره کرد که افغانستان و افغان‌ها خواستار آن هستند. وی در بخش از اظهارات خود گفت انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی برای آینده این کشور مهم است. قاعده گفت که مردم افغانستان به عوض جنگ سالاران به سیاستمداران خوب نیاز دارند. وی با اشاره به انتخاب مارشال قسیم فهیم به حیث معاون اول حامد کرزی در انتخابات آینده گفت که مردم درباره این انتخاب سوالات زیادی دارند. یابدیهاب شفر سرمنشی ناتو نیز به چالش های زیاده در افغانستان و دستاوردها در این کشور اشاره کرد، اما گفت که ادامه مبارزه و حضور نیروهای ناتو در کشور افغانستان وابسته به تلاش های همگانی است. وی همچنان گفت که تا هنوز هم در بخش های از افغانستان نیروهای بین المللی به صورت درست تجهیز نشدند و نیاز است تا برای ادامه فعالیت های آنان بهتر تجهیز شوند، و در این حال به مسئله آموزش نیروهای امنیتی افغان نیز توجه بیشتر صورت گیرد تا افغان ها خود قادر شوند امنیت کشورشان را تامین کنند و رهبری عملیات های نظامی را به دست گیرند. بحث های اساسی هم در کمیته های امنیتی و سیاسی و همچنان صحبت های گروپی بیشتر به مسئله افغانستان تمرکز داشت و نقطه نظرات متعدد از جمله یافتن منابع بیشتر به ادامه روند حضور نیروهای بین المللی و اجرای برنامه های بازسازی ارائه گردید. در اجلاس بهاری ناتو در کنار ده‌ها نماینده از کشورهای عضو این سازمان، 3 تن از اعضای شورای ملی افغانستان نیز اشتراک کرده بودند. آنان به عنوان ناظر در این اجلاس اشتراک کرده بودند. خالد پشتون از ولسی جرگه افغانستان، یکی از اشتراک کنندگان در این اجلاس، به رادیو آزادی گفت در کمیته های جداگانه سیاسی و نظامی در مورد نیازمندی های اساسی افغانستان، از جمله ادامه مبارزه با تروریسم و همچنان جلوگیری از ادامه تلفات افراد ملکی، صحبت های همه جانبه صورت گرفت و پیشنهادات نیز ارائه شد.
از 7 تا 7، 7 روزه 7.
سلام، ما را از رادیو آزادی مشنوید. چنانده عزیز، در ادامه برنامه گزارش هم برایتان داریم و مشنوید که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان رهایی یک پسر افغان از زندان گوانتانامو شده است. قمندان قول اردوی 205 اتل دیروز در یک کنفرانس خبری مشترک با والی هلمند در قندهار گفت در ولسوالی مارجع ولایت هلمند اسلحه ساخت ایران به دست آمده است. در این عملیات در کنار سلاح و مهمات مقدار زیادی از مواد مخدر نیز کشف و ضبط شده است. والی هلمند گفت هدف اساسی این عملیات ثبوت ارتباط میان کاروبار مواد مخدر و تروریسم بود. خبرنگار رادیو آزادی در مورد از قندهار گزارش دارد که فشردهیان را از احمد شبر می‌شنویم.
قماندان قلی اردوی 205 اتل در قندهار جریان یک نشست خبری در شهر قندهار به خبرنگاران در مورد عملیات نظامی در ولسوالی مارجع ولایت هلمند معلومات داد. جنرال شیر محمد زادی گفت این عملیات از طرف سربازان قلی اردوی 205 اتل به همکاری نیروهای ائتلاف راه اندازی شد که در نتیجه 64 تن از مخالفان کشته شدند، مقدار زیادی از اسلحه ایرانی و مهمات ساخت ایران و همچنان مواد مخدر نیز به دست آمد. جنرال شیر محمد زادی افزود پناهگاه های دشمن و مراکز ساق و اداره آنها از بین رفته است و جریان عملیات 18000 کیلوگرم هیروئین خام که رنگ سیاه دارد ضبط گردیده است. در نشست خبری والی هلمند گلاب منگل نیز حضور داشت و گفت هدف اساسی عملیات در ولسوالی مارجع ثبوت کردن رابطه مواد مخدر با فعالیت های تروریستی بود که در نتیجه عملیات ثابت گردید و آشکار شد که منابع مالی تروریسم از مواد مخدر به دست می آید. با وجود آن که نیروهای دولتی عملیات نظامی را در ولسوالی مارجع موفق می خواند، اما قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان می گوید نیروهای ائتلاف و افغان مجبور به عقب نشینی گردیدند. سربازان افغان متعهد شدند که به عملیات خود علیه ترستان مشکوک در منطقه ادامه خواهند داد.
شنیدید که در عملیات نیروهای اردوی ملی افغانستان و نیروهای ائتلاف در ولایت هلمند مقدار زیادی از مواد مخدر و مهمات و سلاح ساخت ایران نیز به دست آمده است. والی هلمند گفته است هدف اساسی این عملیات اثبات ارتباط میان کاروبار مواد مخدر و تروریسم بود. در این حال مقامات در اسلو مرکز ناروی میگویند این کشور در نظر ندارد تعداد سربازانش را در افغانستان افزایش دهد. وزیر دفاع ناروی در این حال به گروهی از خبرنگاران افغان گفت کشورش میخواهد در تطبیق برنامه‌های بازسازی در ولایت فاریاب بیشتر فعالیت کند. ناروی حدود 600 سرباز در افغانستان دارد که بخش از آنان در ولایت فاریاب در شمال افغانستان مستقرند. خبرنگار رادیو آزادی از شهر اسلو گزارش فرستاده است که نکات عمده آن را از امید مرزبان می‌شنویم.
وزارت دفاع ناروی میگوید برنامه‌ای را برای افزایش نیروهای نروژی در افغانستان در نظر ندارد، اما کمک‌های خود را در عرصه‌های مختلف از جمله تجهیز و آموزش سربازان پلیس و اردوی ملی کشور ازدیاد می‌بخشد. خانم آنگریت اریکسن وزیر دفاع نروژ در یک دیدار اختصاصی با گروهی از خبرنگاران افغان در اسلو گفت تمرکز فعالیت‌های آنان در خصوص تأمین امنیت به خصوص در ولایت فاریاب و همچنان پیشبرد برخی از برنامه‌های بازسازی در ولایت فاریاب و بلخ است. خانم اریکسن در ادامه افزود با توجه به میزان نفوس نروژ که جمعیت 4.5 میلیونی دارد، این کشور توان افزایش نیروهای بیشتر را در افغانستان ندارد، اما تلاش می‌کند تا در سایر فعالیت‌های بازسازی و آموزش نیروهای افغان سهم بگیرد. با گفته وی، بخش اعظم نیروهای آنان که در ولایت فاریاب در شمال افغانستان مستقر هستند، توانستند همکاری نزدیک با قوای افغان داشته باشند و همچنان گزمه‌هایشان را در مناطق دورافتاده این ولایت از جمله در ولسوالی قرماج ادامه بدهند. وزیر دفاع نروژ همچنان گفت که آنان سالانه 150 میلیون دلار آمریکایی را برای افغانستان کمک می‌کنند تا در عرصه‌های مختلف از جمله بخش معارف به مصرف برسد. مقامات نروژی میگویند آنان 80% از کمک‌های خود را از طریق دولت افغانستان به مصرف می‌رسانند، اما به موارد فساد اداری و پایین بودن ظرفیت‌های ادارات دولتی نیز اشاره می‌کنند. نروژ حدود 600 سرباز در افغانستان دارد که بخش اعظم آنان در ولایت فاریاب مستقرند و در عین حال گروه بازسازی ولایتی را در ولایت بلخ ایجاد کردند. بخش از سربازان نروژی در چارچوب نیروهای خاص با قوای ائتلاف بین‌المللی در کابل فعالیت میکنند. از سال 2003 میلادی تا به حال 3 سرباز، 1 دیپلمات و 1 خبرنگار نروژی در افغانستان کشته شدند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، در 20 دقیقه اخیر برنامه این ساعت شنیدن پروگرام آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. ساعت 9 و 16 دقیقه صبح وقت کابل است. مشران و جرگه افغانستان دیروز در اجلاس عمومی خود قانون منصوبین وزارت دفاع ملی را تصویب کرد. این قانون در حضور چند تن از مقامات وزارت دفاع که به مشران و جرگه آمده بودند تصویب شد. سخنگوی وزارت دفاع در این اجلاس گفت در حال حاضر تلاش‌ها برای انکشاف و تجهیز اردوی ملی ادامه دارد و تصویب قانون به این منظور ضروری است. با گزارش در این مورد توجه کنید که خبرنگار رادیو آزادی از کابل فرستاده است.
مشران و جرگه افغانستان به روز سه‌شنبه در اجلاس عمومی خود قانون ذاتی افسران و بریدمنان وزارت دفاع ملی را با اندک تعدیلات تصویب کرد. در یکی از ماده‌های این قانون آمده است که هیچ یک از منصوبین اردوی ملی حق ندارند که فعالیت سیاسی کنند و یا در اعتراضات و مظاهرات سهیم شوند. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع، در هنگام معرفی این قانون و پاسخ به سوالات سناتوران افغان در مورد چنین معلومات داد:
اینا یک ارگان کاملا غیر سیاسی هستند، به هیچ مسائل سیاسی اینا نباید مداخله کنند. این قوانین عسکری طوری هست که هیچ کس نه حق اعتصاب داره نه حق مظاهره داره. هر کس باید تقاضای خود را به شکل منفرد بکنه، به شکل انفرادی بکنه. خاطر که این ما و شما کاملا از سیاست جدا شه و کاملا از مسائل فارد و سنت و قوم و مذهب و لسان و منطقه و اینا کاملا جدا باشه و یک گروهی باشه و خدمت افغانستان و مردم افغانستان.
قانون ذاتی افسران و بریدمنان وزارت دفاع چندی قبل در 7 فصل و 70 ماده از طرف ولسی جرگه نیز تصویب شده بود که با تغییرات اندک به روز سه‌شنبه اعضای مشران و جرگه نیز با اکثریت آرا آن را تایید کردند. مقامات وزارت دفاع میگویند تلاش‌ها برای تقویه و توسعه اردوی ملی این کشور به شدت ادامه دارد و به خاطر رسیدن به این هدف با تصویب و توشیع قوانین امور نظامی ضرورت است. در همین حال شماری از اعضای مشران و جرگه میگویند اعتراض حق هر فرد افغان است و قوانین افغانستان باید به افسران و منصوبین اردوی ملی حق بدهد که در اعتراضات شرکت نموده و از حق خود استفاده کنند. یکی از سناتوران در مورد نظریاتش را چنین بیان کرد:
بنای مجاهد، بنام غیله و غیره مسکی نبودند و گاهن 2 سال میشه بعضن معاش نگرفتن. وقتی وزارت دفاع مراجعه میشه مورد به توجه بیمهری قرار میگیرد. اگر ما اعتصاب نکنند وقتی که به حد انفجار میرسند مشکلات را کجا مطرح کنند؟ میان پیش پارلمان اعتراض میکنند، اعتصاب میکنند، این نمیشه.
در حالی که مقامات وزارت دفاع از تجهیز و توسعه اردوی ملی خبر می‌دهند، اکثریت مردم افغانستان می‌گویند نیروهای امنیتی افغان به تنهایی قادر به تامین امنیت در این کشور نمی‌باشند و این موضوع باعث نگرانی آنان می‌باشد. اما مقامات وزارت دفاع گفتند تلاش‌ها به خاطر خودکفایی اردوی ملی همچنان ادامه دارد تا این نیروها بتوانند مسئولیت تامین امنیت در افغانستان را به دوش خود گیرند.
سلام را از رادیو آزادی مشنوین و حال هم بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات جهان. روزنامه وال استریت جورنال چاپ آمریکا در شماره اخیر خود یک مقاله را در رابطه با مصاحبه ای که این روزنامه با رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده انجام داده به چاپ رسانیده و در آغاز از او نقل قول کرده که میگوید اگر اداره رئیس جمهور باراک اوباما جهت جنگ در افغانستان را تغییر ندهد، در ظرف یک سال حمایت مردم آمریکا را برای این جنگ از دست خواهد داد. وال استریت جورنال در ادامه صحبت‌های گیتس می‌نویسد که گفته است تحرک جنگ در افغانستان در دست طالبان قرار دارد. تلفات سنگین را به نیروهای آمریکایی وارد کردند و بر مناطق وسیع کنترل دارند. روزنامه می‌نویسد وزیر دفاع ایالات متحده برای موفقیت در جنگ افغانستان جداً تلاش می‌کند و به همین هدف اعزام 21,000 سرباز دیگر را به این کشور آغاز کرده است و در همین راستا قمانداني عمومي نیروهای آمریکایی را در افغانستان تعویض کرده است. روزنامه می‌نویسد وزیر دفاع ایالات متحده به این باور است که اداره رئیس جمهور اوباما برای تغییر جهت جنگ در افغانستان وقت اندک در اختیار دارد. وال استریت جورنال می‌نویسد وزیر دفاع رابرت گیتس می‌گوید برکناری و تعویض قماندانان کار منطقی و درست است. وی تورن جنرال استانلی مک‌کریستال قماندان عملیات نیروهای خاص آمریکایی را به حیث قماندان عمومی نیروهای آمریکا در افغانستان و تورن جنرال دیوید رودریگوز را که کارشناس ارشد مبارزه با شورشیان نیز است مسئول عملیات روزمره اردو در این کشور تعیین کرده است. روزنامه می‌نویسد وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا همچنین گفته است ایران به منافع آمریکا در افغانستان زیان می‌رساند، به دلیل آنکه به گفته او ایران با طالبان و سایر گروه‌ها سلاح می‌فرستد. روزنامه به نقل از گیتس می نویسد که گفته است اولویت بلندتری در برابر جنگ عراق و افغانستان با او و وزارت او وجود ندارد. به گفته گیتس امریکا در حقیقت دو جنگ عمده را به پیش می برد که وی آن را به خوبی درک می کند و به همین علت بی صبرانه به تلاش هایش ادامه می دهد. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا برای کاهش قیمت مواد مخدر در افغانستان در رابطه با تلاش‌های سازمان ملل متحد گزارشی را به چاپ رسانیده و می‌نویسد مقامات سازمان ملل سعی دارند در کنار محو مزارع کوکنار در جنوب از انتقال این مواد به خارج از افغانستان نیز جلوگیری کنند تا ارزش آن کاهش یابد و دهقین برای کشت گندم و سایر حبوبات تشویق شوند. گزارش‌ها را از رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. ساعت 9:23 دقیقه صبح است و درست 9:30 دقیقه سرخط تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را برایتان می‌گیم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان رهایی یک پسر افغان از زندان گوانتانامو شده است. محمد جواد یک افغان است که از حدود 6.5 سال به این سو در زندان گوانتانامو به سر می‌برد. گفته می شود که این فرد به اتهام دست داشتن در یک حمله توریستی در افغانستان هنگامی که 12 سال داشت از سوی نیروهای آمریکایی به زندان گوانتانامو انتقال داده شد. اعضای خانواده جواد به منظور رهایی پسرشان از زندان گوانتانامو با تازگی با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تماس برقرار کردند. قضیه محمد جواد را یک وکیل مدافع که تابعیت آمریکایی دارد به پیش می‌برد و تلاش‌ها به منظور رهایی وی از زندان گوانتانامو آغاز شده است. بیاین جزئیات بیشتر از این مورد در گزارش از کابل بشنویم.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نگهداری محمد جواد را در زندان گوانتانامو غیر قانونی می‌خواند و خواهان رهایی وی از این زندان شده است. نادر نادری سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید با این تبعی افغان در زندان گوانتانامو رفتار غیر انسانی صورت گرفته است. آقای نادری به روز سه‌شنبه در نشست خبری مشترک با برخی از اعضای خانواده جواد و وکیل مدافع وی در کابل گفت که در همکاری با وکیل مدافع محمد جواد اعتراض نامه در این خصوص به استر محکمه افغانستان سپرده شده است.
استر محکمه افغانستان از حکومت افغانستان تقاضای عاجل بازگشتاندن محمد جواد بکنه. مسئله دومی را که ما بسیار بر ما آمده است تحقیقات جدی در خصوص شکنجه و رفتار غیر انسانی با جواد است و تسلیم دهی غیر قانونیش به خاطر قانون اساسی افغانستان اجازه نمیده استرداد یک تبع یا شهروند افغانگر از تحقیقات در مملکت دیگه. این دو مسئله را ما از طرف محکمه خواستیم تحقیق بکنن در یک موردش، در مورد دیگهش حکم صادر بکنن تا حکومت افغانستان رئیس جمهور تقاضای بازپس گشتاندن و دوباره آوردن جواد به افغانستان تسهیل بکنن.
اعضای خانواده محمد جواد میگویند زمانی که وی بازداشت شد 12 سال داشت و برای کار نمودن از ولایت پکتیا به کابل آمده بود. گفته شده است جواد در سال 2002 میلادی در حوزه دوم پلیس کابل بعد از وقوع یک حمله تروریستی بر نیروهای آمریکایی با اتهام دست داشتن در این رویداد از سوی نیروهای امنیتی افغان گرفتار شد. گفته شده است سپس وزارت داخله افغانستان وی را به نیروهای آمریکایی تسلیم نمود و به زندان گوانتانامو انتقال داده شد. شیرجان یکی از اعضای خانواده جواد میگوید جواد یتیم است و بر رهایی وی تأکید میکند. جواد قاتل نه بلکه یک طفل بود. بالای وی به حد ظلم شده است که برای تان گفته نمیتواند. سپس جواد را به خارجی ها تسلیم کردند. حدود 6.5 سال سپری می شود که جواد در زندان گوانتانامو بسر می برد. جواد یک آدم عاجز است و خداوند به خیر وی را دوباره به کشورش برگرداند. وکیل مدافع محمد جواد اریک مونتالو که از طرف کمیته دفاعی وزارت دفاع آمریکا به منظور تحقیق در خصوص قضیه جواد گماشته شده است در این نشست نیز حضور داشت. وی گفت که از ماه می سال گذشته به این سو تحقیقات را در این مورد آغاز کرده است. آقای اریک از برخورد حکومت‌های افغانستان و آمریکا نسبت به این قضیه انتقاد کرده و چنین گفت: ما هم می خواهیم با رئیس جمهور کرزی دیدار کنیم و در این مورد با وی صحبت نماییم تا جواد به زودی به کشورش برگشتانده شود. قوانین بین المللی بر جواد عملی نمی شود زیرا وی طفل است. در چنین مقطع زمانی نه حکومت افغانستان و نه حکومت آمریکا در این خصوص قوانین را تطبیق کردند. تا حال مقامات افغان و آمریکایی موضع مشخصشان را در مورد قضیه محمد جواد اعلام نکردند. رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفته است تا زندان گوانتانامو را که در آن تروریستان مشکوک از سراسر جهان نگهداری می‌شوند، بسته نماید. این اقدام آقای اوباما مورد استقبال حکومت افغانستان قرار گرفته و رئیس جمهور کرزی گفته است افغانستان حاضر است تا آن از زندانی‌های افغان را که در زندان گوانتانامو به سر می‌برند تسلیم شود.
سلام ما را از رادیو آزادی مشنوین. گزارش را در ارتباط به قضیه محمد جواد شنیدید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان رهایی وی از زندان گوانتانامو شده است. قضیه محمد جواد را یک وکیل مدافعی که تابعیت آمریکایی دارد به پیش میبرد و تلاش ها به منظور رهایی وی از گوانتانامو آغاز شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. برای بار اول یک نمایشگاه کتاب در فانتون جوزجان از سوی نهاد جامعه مدنی این ولایت برای 3 روز برگزار شده بود. جوانان برگزاری نو نمایشگاه ها را در ولایتشان ارزنده می خوانند. خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان که به این نمایشگاه رفته بود، در شرایط کنونی فرهنگ مطالعه در میان جوانان را به بررسی گرفته و گزارش فرستاده است به این شهر.
محل نمایشگاه کتاب که پوهنتون جوزجان انتخاب شده بود با محفل افتتاحی بزرگی شروع به کار کرد. علیشر انتظار مسئول جامعه مدنی در جوزجان در رابطه به هدف از این نمایشگاه تایی صحبتی گفت.
این نمایشگاه با مدت 3 روز است به مناسبت ارتقای پوهنتون جوزجان، یعنی مؤسسه تحصیلات عالی جوزجان به پوهنتون ارتقا پیدا کرده، از طرف نهادهای جامعه مدنی به نمایش گذاشته شده و انشاءالله در نظر داریم که همچین نمایشگاه را به روزهای مختلف به مناسبت‌های مختلف از طریق همکاری دوستا ایرا وسعت بدیم.
در محفل افتتاحیه اولین نمایشگاه کتاب که به همت و پشتکار مسئولین جامعه مدنی جوزجان ایجاد شده است، سید حسن هاشمی قیاسی، یک تن از فرهنگیان شبرغان، نیز فرهنگ مطالعه و کتابخانی را از جمله ضرورت‌های محدود شده فرهنگ اجتماعی افغانستان دانست.
ما شما می‌دانید که امروز جهان به سوی انکشاف پیشرفت‌های محیرالعقول پیش میره و این از لابلای کتاب آدم به دست میره. جهان بسیار پیشرفته، با هر سرعتی که جهان پیش میره با مو سوی کتاب‌های ارزشمندی را در جامعه تقدیم میکنه. جوانای ما رسالت خود به خاطر عزیز باید وظیفه خود انجام بدن، رسالت خود به جا بیاره که به دامن کتاب پناه ببرن. به عوضی که فیلم‌های مزخرف می‌بینن، از اون که کتاب مطالعه کنن، از لابلای کتاب خود برسانن.
اما نظر جوانان محصل در زمینه چی هست؟ آیا جوانان با کتاب خواندن اینقدر بی‌علاقه شدن؟
بله، بعضی جوانان هست که با علم فرهنگ داره شوق و رابطه داره. مردم هستن شما تماشاش می‌کنید که جوانایی که تحصیل کرده هستن، چون ما 3 دهه جنگ داشتیم، این تاثیر خود داره بر جوانان. ولی جوانایی هستن که در فکر علم و دانش هستن، می‌بینید شما تماشاش می‌کنید که می‌خواید هم جمع من کتابا رو تماشا می‌کنید، خریداری نکنه می‌بینم مطابق نظر خودش پایان میسم که تو نمایشات دیگر شود پیسہ د کتاب دادن کار بد نیست، هر چی قیمت باشه خوب است. ولی کن بعضی مردم است که واسش نمیرسه با خریداری کتابا، بعد است که واسش میرسه.
نام محمد باقر است، محصل سنف 3 تاریخ از فاکولته علوم اجتماعی میباشم.
ما نظر شخصی خودم است که ما بیشتر کتابای علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی که مربوط جامعه و اجتماع ما میباشه، ما خودم را بسیار پسند میکنم.
گزارش بود از خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان که با اظهارات 2 تن از جوانان در رابطه با مطالعه به پایان رسید. ساعت 9:31 شده و امید مرزبان با سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان.
مقامات در اسلو میگویند نروژ در نظر ندارد تعداد سربازانش را در افغانستان افزایش دهد. گزارش ها می رسانند که 3 سرباز خارجی در میان کشته شدگان حادثه دیروز در منطقه صیاد ولایت کاپیسا شاملند. نیروهای آمریکایی گفتند در نتیجه یک حمله هوایی آنان در ولایت لوگر 13 طالب مسلح کشته شدند. مقامات در ازبکستان می گویند یک مرد بم بسته در بدن خود را در شهر اندیجان دیروز منفجر ساخت و یک مامور پلیس را هلاک کرد. به اساس یک خبر دیگر از ازبکستان، آواز آتشباری و حداقل یک انفجار در نزدیک سرحد ازبکستان با قرغزستان به گوش رسیده است. اردوی ایالات متحده آمریکا میگوید 3 آمریکایی در نتیجه انفجار بم کارگزاری شده در کنار جاده در شهر فلوجه عراق کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از رهبران میانمار خواسته است آنگ سان سو چی، سیاستمدار مخالف حکومت را به طور فوری و بدون قید و شرط از بند رها کنند. به اساس گزارش‌های نشر شده در رسانه‌های کوریای جنوبی، کوریای شمالی یک راکت دیگر را آزمایش کرد. و در سراسر جهان امروز مردم مسابقه فوتبال را تماشا می‌کنند که قرار است میان تیم‌های بارسلونا از اسپانیا و منچستر یونایتد از انگلستان برگزار شود.
ساعت 9:32 صبح است. شنونده عزیز، در 20 دقیقه اخیر برنامه این ساعت پروگرام آزادی و شنوندگان را برایتان داریم. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما در جریان مبارزات انتخاباتیش تعهد کرده بود که با ایران و کره شمالی، یعنی 2 کشوری که در خصومت با آمریکا قرار دارند، مذاکره خواهد کرد. اما آیا آزمایش‌های راکتی و هسته‌ای کره شمالی و همچنان جدیت در لحن ایران برای رئیس جمهور اوباما اجازه خواهد داد تا این هدفش را برآورده سازد؟ مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که فشردهان را از زرغونه منگل مشنویم.
اوباما یک هفته بعد از آن که منحیث رئیس جمهور آمریکا به کارش آغاز کرد گفت اگر کشورهای چون ایران مشت بستهشان را بکشایند با دست دوستی از سوی آمریکا مقابل خواهند شد. ولی کوریای شمالی به روز دوشنبه جواب عجیب به این پیشنهاد آمریکا داده و دومین آزمایش هسته‌ای‌اش را انجام داد. این آزمایش که اولین آزمایش هسته‌ای کوریای شمالی در دوره ریاست جمهوری اوباما می باشد، از نگاه قوت مساوی به بمب‌هایی بود که در هیروشیما و ناگاساکی ژاپن در جنگ دوم جهانی استفاده شده بود. با وجود آن که شورای امنیت ملل متحد آزمایش هسته‌ای زیرزمینی کوریای شمالی به روز دوشنبه را با اکثریت مطلق محکوم کرد، آن کشور دیروز 30 راکت بابارد کوتاه را نیز فیر کرد. از سوی دیگر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در این هفته گفت زمان آن که ایران با غرب روی برنامه اتمیش مذاکره کند پایان یافته است. بیانات رئیس جمهور ایران و هم آزمایش هسته‌ای کوریای شمالی نگرانی های را در واشنگتن باعث شده و هم منتج به هوشدارها بر رئیس جمهور اوباما شده است که از آمادگی برای مذاکرات با دشمنان آمریکا دست بردارد. سوال مهمی که در واشنگتن مطرح می شود این است که آیا اقدام ایران و کوریای شمالی تصمیم نهایی این کشورها در مسائل خارجیشان است و یا این که وابسته به مسائل داخلی؟ این به این معناست که هنوز هم چانسی برای مذاکرات با واشنگتن موجود است. ایدن فاستر، کارشناس امور کوریای شمالی در پوانتون لیدز برتانیا میگوید هدف اصلی پیونگ یانگ شاید این باشد در زمانی که آن کشور با مشکلات داخلی روبروست روی قدرت خود تاکید کند. به گفته فاستر، رهبر کوریای شمالی کیم یونگ هیل سال گذشته سکته مغزی کرد، ولی تا حال هم درست معلوم نیست که از جمله 3 پسر وی کدام یک قدرت را بعد از یونگ هیل به دست خواهد گرفت.
این عمل پیونگ یانگ شاید عجیب به نظر برسد، ولی به نظر من آنها در مرحله حساس از انتقال قدرت قرار دارند. آنها سر و صداهایی را ایجاد می کنند تا در یک وقت حساس از کشورهای دیگر در امان باشند. این به این معنا نیست که آنان سیاست جنگ طلبانه را پیش گرفتند.
این نوع عدم اطمینان در مورد موقف ایران نیز وجود دارد. رئیس جمهور احمدی نژاد قبل از انتخابات 12 جون در ایران بارها روی موقف تندروانه‌اش تاکید نموده و بدین وسیله خودش را از مخالفین اصلاح طلبش تمایز داده است. احمدی نژاد هفته گذشته رئیس جمهور سابق ایران محمد خاتمی را متهم به شرماندن ایران کرد. محمد خاتمی گفته بود توقف غنی‌سازی یورانیم ایران بین سالهای 2003 تا 2005 قدم بود برای ایجاد اعتماد با غرب.
رادیو آزادی. گرجستان دیروز شنبه سال روز استقلال خود را جشن گرفت، اما با در نظر داشت تجمع عساکر روسی در نزدیکی سرحدات این کشور و افزایش بیم یک حمله دیگر بر گرجستان، مراسم استقلال کم رنگ به نظر می رسید. اما سوال در اینجاست که بالاخره روسیه چه هدفی را در گرجستان دنبال می کند؟ مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که فشردهان را سلطان محمد سرور می شنویم.
سربازان باقی اردوی گرجستان درگیری خونین با نیروهای پلیس داشتند. مظاهره کنندگان مخالف حکومت با راه اندازی تظاهرات پرشور و غوغا رفت آمد در سرکهای پایتخت تبلیسی را فلج ساختند. روسیه نیروها و اسلحه بیشتری را در نزدیکی سرحدات گرجستان جابجا ساخته است. و در حالی که گرجستان استقلال خود را جشن می‌گیرد، این کشور در یک مرحله نازک دیده می‌شود. نارضایتی رو به افزایش از رهبری رئیس جمهور شکاشویلی باعث یک بحران سیاسی فزاینده در این کشور شده است و این در حالی است که حراس و نگرانی ها از یک حمله دیگر روسیه بر این کشور بر افق سایه افکنده است. مقامات گرجستان و برخی از دیپلماتان غربی هشدارهای خیلی مهیبی را صادر کرده می گویند مسکو که نیت آشکار برای دور کردن شکاشویلی از قدرت را دارد، پس از گذشت یک سال از جنگ 5 روزه میان دو کشور در حال زمین سازی برای یک حمله دیگر بر گرجستان است. شاهین عباسوف، یک کارشناس امور منطقه که در باکو به سر می برد، با رادیو آزادی گفت که حمله روسیه در تابستان سال گذشته بر گرجستان که در نتیجه آن مناطق جدایی طلب گرجستان، ابخازیا و اوسیتیای جنوبی را عملا متصرف شد، سرآغاز تلاش‌های وسیع مسکو برای کنترل دوباره کل منطقه قفقاز می باشد. روسیه در جنگ اول اهداف خود را برآورده نساخت. هدف استقلال ابخازیا و اوسیتیای جنوبی نبود. هدف این بود که از نفوذ غرب در گرجستان و کل منطقه جلوگیری شود. این هدف برآورده نشد. من نمیدانم که اوضاع چگونه انکشاف خواهد کرد، اما من افزایش بیشتر تشنج را بعید نمی‌بینم. تحلیلگران و مقامات به این باورند که تهدیدهای اخیر مسکو یک بخش از استراتژی همه‌جانبه روسیه برای ارعاب و بی‌ثبات ساختن گرجستان میباشد تا به اولویات سیاست خارجی روسیه گردن نهد. مقامات گرجستان ادعا میکنند که مسکو حداقل از برخی مخالفین دولت حمایت کرده و از طریق غیر مستقیم آنها را تمویل هم میکند. مخالفینی که با تظاهرات خود سرکهای پایتخت را در این اواخر مسدود ساخته، خواستار برکناری رئیس جمهور شکاشفیلی شدند. مسکو حساسیت گرجستانی ها در مقابل تسلط روسیه را درک میکند و به این ملحوظ و قدرت رسانیدن یک حکومت مورد حمایت روسیه در این کشور از طریق نظامی مصارف گزافه خواهد داشت. راه بهتر دیگر از نظر تحلیلگران این است که رئیس جمهور شکاشفیلی برکنار ساخته شود و به جای او یک رهبر ضعیفتر و دلخواه مسکو زمام امور را در دست گیرد. و در حالی که رئیس جمهور شکاشفیلی از لحاظ سیاسی سخت ضعیف شده و پروسه پیوستن گرجستان با ناتو نیز مورد تعلیق قرار گرفته، تنها تهدید هجوم شاید برای تحقق اهداف مسکو کافی باشد. با اینکه مسکو نیت حمله بر گرجستان را علنا رد میکند، اما تلاش‌های نظامی خود را افزایش داده و نیروهای خود در منطقه را به اسلحه تهاجمی جدید مجهز ساخته است.
گزارش بود در رابطه با وضعیت سیاسی جاری در گرجستان و حال هم شما دعوت میکنیم به شنیدن پروگرام آزادی و شنوندگان.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان نهایت عزیز برنامه آزادی و شنوندگان از رادیو آزادی، السلام علیکم. باز هم نوبت شماست تا آرزوها، شکایات، پیشنهادات و نظریات خود را از طریق امواج رادیو آزادی به گوش رهبران خود برسانید. در این هفته متاسفانه باز هم راجع به سیلاب‌ها و خسارات آن در ولایات مختلف افغانستان تعداد زیاد پیام داریم که یک قسمت آن را خواهید شنید. همچنان قابل یادآوری است که هیئت به رهبری دکتر عبدالمتین ادراک، رئیس کمیسیون آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی ریاست جمهوری، جهت بررسی سیلاب‌ها از ولایت شمال دیدار می‌نمایند. در این لحظات که شما برنامه ما را می‌شنوید، هیئت در ولایت جوزجان می‌باشند و ما هم بالاخره موافق شدیم با ایشان تماس تلفنی برقرار نماییم. لحظه بعد صحبت ما را با ایشان خواهید شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از همه سلام های گرم و سمیانه قلب شش را خود را از رادیو کارکنان رادیو آزادی سلام تقدیم می نماییم و ما خود ما پیشترم به پشتو هم صحبت نمودیم. امرو پیش خود ما خانگل احمدی، رئیس شورای قریه غزنیگک از ولسوالی حضرت سلطان و ولایت هم سمنگان است که چند روز پیش سیلاب هایی که بسیار آمده بودن، خصوصا یکی ولسوالی خرم و سارباغ و ولسوالی حضرت سلطان که منطقه قریه غزنیگک بسیار متضرر شدن و حال فعلا هم بعضی باغای ما مردم میوه‌دار مثل بادام و دیگر میوه‌جات دیگه خوش شده و از طریق قلی اردوی شاهین مزار شریف یک تعداد مواد کم بودم توزیش یک بود شده، یک بوجی گندم بود و یک دانه کمپل برشان داده شدم و از مردم کفایت نمی کنه و بعضی زراعتای ما مردم مثل گندم، جو، پخته و پلک و کچالو و پیاز و این چیزا که بوده بلکل از بین رفته و خال فیلنم با تعداد 46 کیلومتر جوباره فرعی عمومی ما مردم بالکل به هیچ شناخته نمیشه، بیتی از لایقه پر شده و سربنده ما مردم از بین رفته، پول پلچکای ما چار حلقه چای منطقه خریقه دیگه ما مردم از بین رفته، بعضی اگامی دمای جد چی جوزه اگر سربنده ما مردم بسته نشود تا دای جوزه و جوباره ما مردم کنده نشود بس ذره اسکواتور امی کشتکاری که زراعت و گندم بود که از بین رفت و دیگه علی بعدم مردم یک تزیاد و مین داره که کم پلک بمانه و دیگه کنجد بکاره و دیگه چیزا بکاره که مرصد یک فردیشان شوه. هاگه به همی چیزا تا ده جوزه سربند نوارن پستانه شد و جوبه های ممارن تندانه شد. خدا نکنه و خدا نکنه که همین 300 فامیلی که فعلا در منطقه قریه غزنگک موجود هستن میشه که اونا مردم دست به تظاهرات بزنن و از همینجا کوش کنه و بعد دیگه سو مهاجر شوم برن. و یا بعضی ماشومای ما مردم هست زنها و دیگه مردم هم با امراض گوناگون هم اخته شده. ترس و بیم هم دلشان هست که سلاح هست. چند روز پیش شو روز رفته های بودن. کل مردم دید که سرک عمومی کابل مزار شریف بند بودن. و بعضی رسانه شد طریق رادیو آزادی شما هم یک نفر از پروزای پینخشی برشان گفت که منطقه ما تلانچه تورست تری تورست. مقصد همی یکی در خیمه را نمیجا ورده بود برام لیخور سب وادهشان از یک بسیده خیمه در بعضی که خانه چپا شده بودن برشان میت و دیگه اما کمکات ما مردیش محصر نبوده و از دراتی زمینه ما مردی خواست بین رفته و ما از دولت مرکزی خود و از رئیس خوادیسی که فعلا کریم سید خلیلی هستن لنبر از پیشمانی است و شما از رادیو آزادی خواهش میکنید که کنه که از این رادیو صحبت نمایید و برای مردم غزنی یک حق که عجل تک کمکای دیگر چی باشه برشان برسانند. اگر نه خدا راشه نمیخ مردم باز همی توش که دست به گدایی دراز کده رایست.
اینجانی بلی حسن حسنی از منطقه بایه و لسوالی زاره ولایت بلخ. از همه اول سلام های خیش را حضور تمام کارمندان رادیوی آزادی و شنوندگان عزیز هم تقدیم میدارم. بعد اینکه از اثر جاری شدن سیلاب های پیهم و خسارات هنگفت در قریجات باید به جا گذاشته شده است که قرار زیل می باشد. اول ناپدید و تخریب شدن پنج چشم آب که منبع آب آشامیدنی 14 قریه بزرگ و کوچک را تشکیل می داد و مردم این قریجات از آب آشامیدنی سی کاملا محروم شدند. دوم از بین رفتن و تخریب یک باب ذخیره آب که مشکلات 200 فامیل توسط آن حل گردیده بود. سیم تخریب و از بین بردن 80% زراعت مردم. چهارم تخریب و مسدود شدن سرک مواصلاتی. پنجم شروع یک نوع مریضی شبیه سیاه‌زربه که حیات ده‌ها طفل را به خطر مواجه نموده و نبود کدام مرکز صحی و ادویه‌جات. ششم از بین بردن ده‌ها رخت مال مواشی. ما از مقامات زیرصلاح دولت اسلامی افغانستان خواهشمندیم که هرچه عاجل همگام با سایر مؤسسات خیریه بدارد. این جانب گلمحمد یکیمی ولسوالی شهر بزرگ قلعه بریخان ولایت بدخشان. مدت 21 ماه شود که از جانب بارندگی ما ورم را بسیار تهدید میکند. با در همی اواخر روز پنجشنبه ساعت 3 بجه مریخ سیویت همسور آنقدر سیلاب مهیج خطرناکی برای ما میسر شد که با تمام راههای مواصلاتی ما را با تمام باستانها و زمینهای زراعتی ما از بین برده است. متاسفانه از برای ما هیچ کسی احوالی نمیگیرد. امید است که صدای ما را پخش کنید.
السلام علیکم آقای نظر از ولایت بدخشان فیض آباد صحبت میکنم با شما. آقای نظر به اثر سرازیر شدن سیلاب ها در ولسوالی جرم به تاریخ 28 ثوری 1388 خورشیدی در حدود 60 فامیل خانه هایشان تخریب گردیدند و هزاران جریب زمین زراعتی و تعداد بشمار مواشی از بین رفته است. همچنان راههای مواصلاتی بین مرکز و ولسوالی جرم و دیگر ولسوالی های همجوار کاملا مسدود بوده که تا حال نسبت به همین مشکلات هیچ نوع کمک از طرف دولت و نهادهای امدادرسانی با آن ولسوالی صورت نگرفته است. قابل یادآوری است که برق 24 ساعته و آب سیهی آشامیدنی که توسط برنامه همبستگی ملی احیا شده بود کاملا قطع گردیده و عالمی از مشکلات دامنگیر مردم این ولسوالی میباشد. بنابراین از مقامات دولتی و ارگانهای امدادرسانی صمیمانه خواهشمندیم که با مشکلات مردم ما در چنین مقطعی اساسی از زمان در امتداد هزاران مشکل دیگر مصیبت بزرگ بالایشان گردیده رسیدگی نموده و به این فاجعه پایان بخشد. سید نوراقا باکری از مرکز بدخشان فیض آباد با شما صحبت میکنم. تشکر آقای نظر.
خب محترم دکتر صاحب عبدالمدین ادراک، ما خبر گرفتیم که شما همین لحظه فعلا در دولت جوزجان هستین و از سیلاب ها و از خسارات از نزدیک بررسی به عمل می آورین. لطفا در مورد چشمدیدهایتان به ما بگوین، بعد از اون راجع به چاره صحبت میکنیم. سیب
خدمت شما عرض کنم که فعلا ما در منطقه فیض آباد جوزجان هستیم که تقریبا 18 ساعت خانه اینجا تخریب شده، البته قریه های مختلف است و فعلا به خاطر از اینکه با مؤسسات ملل متحد با دونر اعلان کردیم از طریق اوچا که ما بتانیم یک چیز بکنیم، یک شلتر بسازیم در این نقاط و نقاط شلتر به جای باشه که آسیب پذیری در اون باشه. و نمور دیدن دارم امرای برادرها صحبت بکردم و اینا مشکل آب داشتن، مثلا اگر دورتر بریم آب چطور بتانیم که بگیریم. و در یک سیایدی ایالات متحده امریکا 218 باب خیمه روان کرده بود، فیران بالای سرم خیمه قرار دارم، چون خیمه هایی که بعضی محصات دارات توضیح کرده بود تکافونه میکنه و تقریبا 2500 خیمه در اینجا کار است. در حدود 300 باب خیمه تا بال سرمی هاش تا در امتو 218 ایده آوردن و محصات دیگه یعنی سیار آوردن، فعلا در دمو نقطه قرار دارم.
بله خب رئیس محترم، ما خو پیام زیاد داریم عین از بادغیز گرفته تا به سالنگ، بگوییم که سیلاب است امسال، در مجموع یک بس به طور خلاصه از خسارات و از مشکلات یک کم یک اگر صحبت کنیم که تا شنونده عزیز ما آگاه شوند.
خدمت شما عرض کنم که در قسمت خسارات و تلفات باور شدنی شاید به شما نباشه که آنقدر بود حادثه بالا بوده که حتی به شما بهتر معلوم است که پل کوکچه بزرگترین پلا بوده که 3 سال قبل درست شده بود او را سیلاب با خود برد و در بعضی قریه ها نقش عمود دیوارها وجود نداره، نمیفهم انسان که گل از دیو خاک از دیو سنگ از دیو به کجا رفتگی است. بنها جویها آسیابا و زمین های زراعتی با گندم زیر گل است و زیر لای است، لایقه است. با ما اساس سرک هایی که درهای ولسوالی ها را وصل می سازه اونا خراب است، یعنی خسارات مالی هم دولتی و هم مردمی به حد و به اندازه زیاد است. اما رسیدگی مؤسسات ملل متحد و دولت هم بسیار عجله و بسیار تازل اقدامات خود کردگی است. ما 216 نفر تا فعلا ما تلفات داریم و در حدود 18,000 فامیل ما تخریب کلی داریم در 9 ولایت سمت شمال و در پالیش بر 5,000 خانه در شمال ما خانه زدت داریم که شلتر ساخته شوه و بیشتر از او بعد شمال شرق. اما فعلا اعضای اداره حوادث به شمول ادارات سکتوری تحت نظر والی ولایت و مؤسسات ملل متحد فعلا هم پاکاری جویا و کانال هستن و هم به توجیه و سروی مواد هستن و هم خود من به خاطر شلتر و معلومات گرفتن و کمبودات و مشکلات مردم به ارساحات آمدیم.
دکتر سیب در مورد تلفات جانی یک دفعه دیگه تکرار بکنین که چند نفر در مجموع؟
16 نفر امروز نصف کلی ما 216 نفر تقدیم شدگی تا امروز.
بله خب شکایت زیادتر که از شنونده میرسه سیب، زمین های زراعتی شان هم او برده، حالا مثلا چطور میشه مثلا زراعت چطور میشه سیب؟
بله زمین های زراعتی شان بر شما دوری کردم، بندن ها جو سرک همه را برده، اما هدایت کلی داده شده برای یک هفته پاکاری عمومی از طرف انکشاف دیات و استسکواتورهای کرایی و بلدوزر همه و از طرف فایجامه جریان داره، به کرایی باید گرفته شده. اگر دوام میکنه بیشتر از او بعضی محصات بعضی نقاط گرفتن و والی صاحبا دراز از ایست که باید در یک هفته تا ایچه کشتا خشک نشه باید جوا و بندن ها درست شده. در بیتا بزرگاه از او را در آینده ها ساخته میشه و در پاریش دیوارای استنادیه که مثل نارین رو یه تخریب شده اونا را باید بسازن و در پالو با حساب زراعتی رئیس کمیته استرار که جناب خلیص عباد برای 6 ماه مواد غذایی برای مردمی که متضرر شده است وعده کرده که از کمک کشور هندوستان برای زینا میده که 250,000 تن گندم کشور هندوستان کمک کرده و اونا در حال انتقال هستند و در پالیش اداره دبلیفی پروژه کار در بدل غذا را گشایش یافته و وعده کرده که باید توسط ازیام کانال آزیده پاک شود و برای 3 ماه اداره دبلیفی با شکل رایگان مواد غذایی خود را توزیع میکنه و فعلا اداره سرمیاش مؤسسات مثل آیم یونیسیار تمامی از ادارات در سر زیستن که باید کمکشان بیشتر برسه و حتی در کابل مجالسی که داشتیم
و دیگه جلسه کمیته استقرار تحت ریاست خلیلی روز شنبه در مزار و در کندوز دایر شد و بلحاظ که باید مشکلات ها به صورت عاجل آنی حل شود و ما به مود نسبت شمال در حالت تعقیب استم و شمال شرق برای فردا ممکن برم بخیر.
خب ادراک صاحب بخیلم که جامعه جهانی هم باید در این موضوع کمک بکنه و ای هم بسیار جد مربوط به راپور و گزارش شما میشه که گزارش عمومی اگر تهیه کنین تا که جامعه جهانی صحیح کمک نکنه افغانستان به تنهایی نمیتونه از عهده عزیق مشکلات برای بخیلم.
ما به جامعه جهانی چی که روزانه با دونر چیز دارم جامعه جهانی از طریق اوچا که یک مؤسسه ملل متحد است و با پالی ما قرارداد درست کردیم و در تاریخ 16 و تا به 19 جون جلسه دومی نشست حوادث کشورهای عضو که 160 چند کشور شاد میکنه بیش از 1500 نفر به شمول دونرها و کشورها و سفرها در اونجا ما به تویت شرکت میکنم و با فیلم با پروپوزالای خود با هم مسائلی که افغانستان از نظر حوادثی دارای مشکلات است با اونجا سفر دارم. بعد از او در اول دوی جراح در بروکسل دعوت شدیم، اونجا یک مجلس گرفتیم. یک هفته قبل به بحرین میره داشتیم که با بانکیمون سرمنشی ملل متحد صحبت کردیم و با اعضای جی خلیج صحبت کردیم. یعنی ما میفهمیم که افغانستان چی که یک کشور دو کشور دیگه نمیتونه که همونطوری که مسائل امنیتی افغانستان تقریبا 36 کشور در اوزی دخل از دهی یکتد و چند کشوری که در دنیا باید در مسائل بازسازی و در مسائل حادثه‌ای باید همکاری بکنه در غیر از امکان پذیر نیست.
بله دکتر صاحب ادراک بسیار زیاد تشکر برتان، آرزوی موفقیت میکنیم. روز جمعه بازم همراه شما کوشش میکنیم یک تماس بگیریم ببینیم که در ولایت های شمال شرق چی گپ است. اگر تلفن جواب بدین بسیار خوش میشیم صاحب.
صحیح صاحب در خدمت هستیم صاحب.
موفق باشین صاحب. بسیار زیاد تشکر.
سلامت.
شنوندگان عزیز، باز هم مثل همیشه از ایران پیام می رسد. تعداد از شنوندگان ادعا می نمایند هر باری که رهبران افغانی به ایران می روند افغانگیری در آن مملکت یعنی شکار افغانها در جمهوری اسلامی ایران زیاد و زیادتر می شود. البته این ادعای تعداد از مهاجرین افغانی در ایران می باشد و ما در مورد تبصره نمی نماییم. تنها باید بیاورید که بزرگان گفتند چیزی که عیان است چی حاجت به بیان است. حالا به پیام‌ها توجه نمایید که بدون تفسیر نشر می شود.
سلام علیکم آقای نظر، فقط یک پیام داشتم، سوال بگن یا مثلا انتقاد بگن. ما از ایران صحبت نکنم، هر وقتی که آقای کرزه یا نماینده باش به ایران سفر بکنه افغانی بگیر میشه. ما که در افغانستان جای نداریم ولی در ایران هم جای برای ما پیدا نمیمونه که تو ایران هم باشیم. اصلا نمیخواه که ما در ایران هم غلیبی منو بکنیم. در افغانستان مردم به دفاع نمیتونه زندگیش درست بکنه ولی در ایران نمیمونه که مردم به اطلاع و کارگر در پارش بلد. هر موقعی که سفر بکنه به ایران نماینده یا خود آقای کرزی افغانی بگیر شروع میشه ما به کوه بیابان بکنه با خراس.
سلام به همه کارکنان رادیو آزادی. کریم هستم، از کرمان زنگ میزنم. ما از آقای کرزی میخوام، ما به ایران بسیار و اذیت هستیم زیر اثر دولت جمهوری اسلامی ایران. واقعا به ظلم و ستم و اینا قرار داریم. واقعا آقای کرزی میایه تو شهر ایران، همه ما چطورا شدیم که از مهاجرین یه صحبتی میکنه، از مهاجرین یه حرفی میزنه، فقط میره به پیش روهر برای خودش یه حرفی میزنه. همه ما چشمرو آقای کرزی هستیم که میای تو ایران یه چیزی برامون میگه که بالاخره به ماجرین یه خورده ماجرین راحت تر باشه. هیچی برام ماجرین نمیگه. الان ما در شهر کرمان در ایران زندگی میکنیم، واقعا زن و بچه داریم، خیلی مشکله. تو هردوگاه کرمان الان یه هیئت بیاید نگاه بکنه الان این هردوگاه چه وضعیتی داره. خیلی به ظلم ستم، خیلی بالاخره اذیت، مشکل. افغانستان هم که میدونیم یه بدبختی، یه کمک نمیشه برای ما، اونجا هم نمیتونیم زندگی کنیم، ولی افغانستان هم به فکر ملت نیست.
آمدن آقای کرزی در ایران هیچ نتیجه‌ای در افغانستان ندارد غیر از خراب شدن افغانی هاست، مگر برای جیب خودش باشد که برای افغانستان نیست. ایران اسم اسلامی دارد، فرهنگی وجود ندارد، موسای خاوری از شیعه افغانستان.
بدون تفسیر.
السلام علیکم. من شیس الله صداقت هستم از ولسوالی وردوش. پیغامی داشتیم ما چند وقت پیش صد کلم دیگه از طرف عورت مهاجرین اعلام شده بود که کسی که به دبی تو دیگه عربستان سعودی میره کارتی داشته باشد در ولایت صد کنه ثبت نام کرده گیسیم هیچ حوالی نیست. من میفهمم که دولت راست میگد یا دروغ. دقت خودش صداقت نمی باشد. همین پیغام ما را ثبت کنید. خدا حافظ.
بله، بنده خلیل احمد هستم، یکی از باشندگان شهر هرات. پیام ما برای مردم رنجیده افغانستان این است که در آرامشی بسیار زندگی نمایند، چون که در ایران همیشه ما میشنویم که افغانستان جنگ و جدال است و ما همیشه از جنگ و جدال ما رنج و خونه میبریم و همیشه مردم ایران برای ما سرطنه میدهم که افغانی ها شب روز خود را میکشن، تریاک کش میکنن. و برای مردم جنوب افغانستان ای پیام دارم که هیچ وقت از مواد مخدر استفاده نکنن، چیزی که به ضرر افغان هاست. امین الله توفیق. خلیل احمد از پشتون زرخان.
به این شماره تلفن بر رادیو آزادی زنگ بزنید. پیام های شما به صورت اتومات ضبط می شوند. 00-42-02-21-12-41-38. تکرار می کنم. 00-42-02-21-12-41-38.